ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم، 5% پوست، یعنی صورت و دست‌ها، در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم، بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند، نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متأسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل، و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق سوی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب، در زمینه فاکتورها و مؤلفه های مهم و اثرگذار در زنها برای کشیده شدنشان به سمت مواد مخدره صحبت کردند. گفتند که ضعیف شدن رابطه انسانها و خانمها با اطرافیان و جامعه، گسسته شدن و بریده شدن رابطه یک خانم یا دختر با هنجارها و اصول پذیرفته شده اجتماعی باعث کجروی و انحراف او شده و زمینه ساز کشیده شدنش به سمت مواد مخدره از جمله الکل و شراب ممکنه بشه. و عوامل مؤثری دیگر میتونه عواملی برای انحراف و کشیده شدن افراد از جمله زنها به سمت کجیها و ناهنجاریها از جمله الکل و مواد مخدره شود. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره خوبی داشتین به یکی یک فرد، آقا باشه خانم باشه، باید خودش بشناسه، بدانم توانایی های خود، نیازهای خود، اینا را شناسایی بکنه، بفهمه که کی حالش بد است، کی حالش خوب است و به عوامل ای حالات هم توجه بکنه. وقتی هم که حالش بد است، باید بدانه که چی کار باید بکنه، سراغ چیها و کیها باید بره. اما خوب تذکر دادین که جامعه هم باید به افراد توجه بکنه و زمینه رشد و شناخت خودش فراهم بکنه تا به شایستگی هایش برسه، چون ناکامی هایش در حوزه ها میتونه باعث کجی و انحرافی او شوه و این ضرورت ها در ارتباط با خانم ها اهمیت چند برابری پیدا میکنه. درست است؟
همینطوره، دقیقاً. شما اشاره کردید که جامعه هم باید ببینه، این دقیقاً اشاره مستقیمی به همون رابطه برقرار کردن با عناصر اجتماعی، یعنی یک جامعه آگاه به در حقیقت موجودیت انسانی، یک جامعه آگاه، یعنی در واقع فضای آگاهی که بر یک جامعه حاکم هست مبتنی بر نیازهای واقع بینانه انسان‌ها براشون برنامه‌ریزی می‌کنه، یعنی در واقع سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های جامعه مبتنی بر آن چیزی نیست که من فکر می‌کنم، مبتنی بر آن چیزی است که واقعیت وجود دارد.
بله.
اون هم تنها بر اساس یک دانش و آگاهی نسبت به خود پدیده اتفاق میفته. وقتی ما راجع به یک زن صحبت میکنیم که میتواند با تحمل یک فشار اجتماعی گاهن رفتارهای عادی سر بزنه که ممکنه دیگران نقدش کنن یا بگن مثلا کشیدن یک قلیان در اماکن عمومی توسط زنان چهره قشنگی نداره، یا یه زنی که تو خیابون داره راه میره سیگار دستش ما میبینیم میکشه، رفتاری که غالبا در مردها میدیدیم که راه میرن و سیگار میکشن، به عنوان یک رفتار جدید چشما رو برگردونه به سمت اونها و برگردن نگاه کنن، ای نگاه کن این خانم داره راه میره سیگار میکشه. اما به این فکر میکنیم که باید اینو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم فقط همینطوری نقد کنیم به این صورت، یعنی نمیتوان به این صورت نگاه کرد بدون اینکه تحلیل اجتماعی بشه.
بله.
چرا اتفاق میفته؟ قطعا میتواند بخشش ناشی از اون اعتراض پنهان باشه که به صورتی داره در همون فشار اجتماعی که بهش وارد میشه وارد در واقع تحلیل و تبیین بشود. بخش دیگه‌ش هم میتواند در المان دیگری باشه که الان خدمت شما خواستم همین رو عرض بکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا سوال دیگه ای که آیا آثار و زیانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای روی خانم‌ها و زن‌ها مثل آثار اینمی مواد روی آقایان و مرد هاست؟ یعنی فرق میکنه بین زن و مرد؟
این باور در حقیقت باور غلطی است که ما فکر کنیم یک سانه. چرا؟ به جهت اینکه تمام طول راهی که با هم اومدیم در این نیم ساعت ساعتی که با هم خدمتتون بودم خواستیم اینو بگیم که زن در جایگاه جنسیتیش ویژگی هایی داره که اون رو از مرد متمایز میکنه. از ویژگی‌های جسمانی شاید گفته شده در این برنامه زیاد، اینکه حتی آب بدن زن کمتر هست و حتی اگر مشروب یا مواد در واقع به این صورت الکلی رو استفاده بکنه حتی مستیش بیشتر خواهد بود و عدم کنترلش بیشتر از مرد خواهد بود. این بخش جسمانی و فیزیولوژیکش هست که حتی به واسطه شرایط هورمونی و در واقع سیستم حیاتی زن اون رو از نظر زایش و موضوع باروریش داره مشکل فراوان خواهد کرد.
بله.
عرض به حضورتون در حوزه روانی به واسطه آسیب‌پذیری سیستم عاطفی و روانی زنان قطعاً به خاطر این واژه‌ای که ما به کار بردیم رابطه مدار بودنش، ارتباط او وقتی با بیرون مختل بشود، وقتی با الکل ارتباط بگیره، شما خودتون به من پاسخ بدین شنوندگان عزیز، آیا وقتی ما ارتباطمون با چیزی باشه که او نتوانه پاسخ و نیازهای درست و واقع بینانه ما باشد، آیا این ارتباط ارتباط سالمی است؟ من فکر میکنم اگر من به عنوان یک زن ارتباط بگیرم با چنین چیزی، چون الکل به عنوان یک عنصری خواهد آمد که با او ارتباط میگیرم، وقتی بیاد جای در زندگی من کسب بکنه حتی اندک، من تمام ارتباطات دیگرم رو میارم و منتقل میکنم به این چیزی که میتونه من آروم کنه، میتونه به من تسلا ببخشه و و و همش جملاتی که فکر میکنم کارآمده برای من، اما در این حال فصل ارتباطی من رو با جهان دیگه دقیقاً منهدم خواهد کرد.
بله.
و من فردی خواهم بود که ایزوله میشم، یواش یواش نمیتوانم به جهان بیرون ارتباط بگیرم، چون در شرایط اجتماعی هم قطعاً دچار توانهایی خواهم شد که جامعه هم با انگ و تبعیضی که نسبت به در حقیقت نگاه زنان مردانه دارد قطعا من رو متهم بیشتر خواهد کرد و من باید بار اون انگ هم تحمل کنم.
و نقطه پایانی خانم دکتر نوری چی نقطه ای دارین؟
و نقطه پایانی این که زنان ما در خانواده مستحکم میشوند، دختران ما در حقیقت آغوش پدر و مادر قوت میگیرند.
بله.
امیدواریم بتوانید با قدرت دادن به فرزندان دخترتون آنها را آماده کنید برای ارتباط گیری درست در زندگی آینده.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس خانم دکتر نوری از توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت مهاجران حکومت طالبان از بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی در پاکستان به بهانه تامین امنیت در این کشور انتقاد و تاکید کرد که این اقدامات خلاف قواعد بین المللی، آداب همسایگی و اصول اسلامی است. عبدالمطلب حقانی افسود تا کنون در این باره چندین مرتبه با طرف پاکستانی نشست و گفتگو شده است. به نحوی که توانستیم بیش از 2000 تبع افغانستانی را که دارای اسناد قانونی بودند آزاد کنیم و به خانواده هایشان برسانیم. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش تازه خود اعلام کرده که تنها در ماه جنوری گذشته 18300 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان برگشتند که در این میان 1000 نفر به شکل اجباری اخراج شدند. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان خبر می‌دهد. مفتی عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید وزارت امور داخلی پاکستان به بهانه تأمین امنیت در اسلام آباد و پندی اقدام به بازداشت و اخراج مهاجرین افغان نموده که این امر نه تنها خلاف اصول بین المللی است بلکه خلاف همسایگی و اصول اسلامی نیز می باشد. و گفته یقانی تا اکنون در این رابطه چندین بار با طرف پاکستان نشست و گفتگو شده که توانستیم بیش از 2000 تن که دارای اسناد قانونی بوده آزاد و با فامیلایشان یک جا شوند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود اعلام کرده است که تنها در ماه جنوری سال روان میلادی 18300 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان و افغانستان برگشتند که در این میان 1000 تن هم به شکل اجباری اخراج شدند. محمد ظاهر نهاند آگاه امور مهاجرین میگوید که افغانها در پاکستان به ویژه اسلام آباد و راولپندی از سوی پلیس اذیت، آزار، شکنجه و حتی زندانی میشوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید برای برگشت کنندگان به کشور سهولت‌های لازم فراهم شده است. رحمان گل یک تن از برگشت کنندگان میگوید که برای مهاجرین جای فراهم گردیده، ثبت نام شده و غذا برایشان فراهم است.
ما را اینجا ثبت نام میکنم، مثلا جای فراهم کرده، مثلا اینجا کارت مهاجرین میتا، مثلا اینجا سیم کارت میتا، مثلا وقتی اینجا بیا دیگه هر چیزش غذا میتا، مثلا هر چیزش مثلا اینجا هست. کلا چیز برای مهاجرین که هست فراهم است.
این در حالی است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که به تازگی 42 تن از افغان ها که اسناد لازم را نداشت از زندان های پاکستان آزاد و از طریق تورخم به کشور برگردانیده شدند. این افراد به علت نداشتن مدرک از 2 تا 5 روز را در زندان‌های پاکستان سپری کردند. سازمان ملل متحد و حکومت طالبان خواهان بازگشت داوطلبانه و خوش به رضای مهاجرین از کشورهای مقصد به افغانستان می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سرپرست کنسولگری ایران در مزار شریف تصریح کرد جمهوری اسلامی طبق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست تعامل حداکثری با ملت افغانستان را در دستور کار قرار داده است. علیرضا احمدی سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در یک نشست خبری به آثار مثبت داخلی و جهانی انقلاب اسلامی اشاره و بر تعامل حداکثری با ملت افغانستان تاکید کرد. احمدی افسود که جمهوری اسلامی ایران طبق سیاست‌ها و ختمش خود از هر اقدامی که به تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کند حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشست ویژه‌ای را درباره تهدیدهای داعش و بررسی گزارش 6 ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان درباره افغانستان برگزار می‌کند. در این گزارش سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده است که شاخه خراسان داعش هم در داخل افغانستان و هم در خارج از این کشور تهدید محسوب می‌شود. همچنین در این گزارش به حمله اخیر به خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان اشاره شده و آمده است که احتمال دارد این حمله ها با هدف تضعیف ادعاهای حکومت طالبان درباره تامین امنیت صورت گرفته باشد. همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه نشست ویژه‌ای را درباره تهدیدهای برخاسته از داعش خراسان برگزار می‌کند. در این نشست گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که به تهدیدهای داعش در داخل و خارج از افغانستان پرداخته است مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گزارش آقای گوترش به حمله اخیر با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان نیز اشاره شده و آمده است که احتمال دارد این حمله به هدف تضعیف ادعاهای حکومت طالبان درباره تامین امنیت صورت گرفته باشد. با تاکید شده که گروه داعش خراسان همچنان به عنوان یک تهدید جدی در منطقه شناخته می شود و فعالیت های آن می تواند با امنیت کشورهای همسایه و فراتر از آن تأثیر بگذارد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که گروه تروریستی داعش در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گرفته و ضربات سنگینی را متحمل شده است.
افغانستان داعش کدام تهدیدی نیست و کدام قوت هم نداره، بلکه فوق العاده بیده شده و دیگر تهدید از افغانستان تلقی نمیشه. ای که به سطح منطقه در این مورد خطرات چقدر است ارتباط با ما نداره، ولی در افغانستان ما مطمئن هستیم که تهدیده داعش خطری نیست.
شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله جلال الدین ماندگار معتقدند نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان بیجاست و سازمان ملل متحد و کشورهای جهان بهتر است که برای تضعیف و نابودی گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان و دنبال حامیان آنها باشند.
اساساً حامیان اصلی و اساسی تروریسم در حرسی بین‌المللی خود همین کشورهای هژمونی و قدرتمند هستند. واقعاً اگر اینها به دنبال حفظ و نظم امنیتی بین‌المللی هستند، به دنبال مهارسازی تروریسم در حرسی بین‌المللی هستند، بهتر است که تمرکزی از اینها معطوف به کشورهایی باشه که تولید کنندگان تروریسم و حامیان تروریسم هستند، نه به افغانستانی که امروز 90% مردمش در زیر خط فقر زندگی میکنه.
این در حالی است که به تازگی دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی افغانستان را منشأ تهدیدات بالقوه تروریستی و مواد مخدر برای آسیای میانه خوانده است و گفته است که تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان به دلیل خطر گسترش تروریسم از افغانستان به آسیای میانه است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رحمت الله فیضان معاون نماینده وزارت امور خارجه حکومت سرپرست در هرات در یادداشت اظهار کرد انقلاب اسلامی که به رهبری آیت الله خمینی زعیم جمهوری اسلامی و با حمایت گسترده مردم ایران شکل گرفت، نه تنها در داخل ایران بلکه در سراسر جهان تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت. فیضان افسود که انقلاب ایران حکومت سلطنتی پهلوی را که به شدت وابسته به قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده بود سرنگون کرد و نظام جمهوری اسلامی را جایگزین آن کرد و اضافه کرد که این تغییر نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر بود که ایران را از سلطه سیاسی و اقتصادی غرب خارج و به عنوان کشور مستقل در صحنه بین المللی مطرح کرد. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست در هرات یادآور شد که انقلاب اسلامی ایران سبب شد که این کشور در دوران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی از جهاد برحق ملت افغانستان حمایت و نقش مهمی در پشتیبانی از مجاهدان افغانستانی ایفا کند. ایران نه تنها در عرصه سیاسی و دیپلماتیک از مجاهدین افغان حمایت کرد، بلکه میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی شد که به دلیل جنگ و اشغالگری شوروی مجبور به ترک کشورشان شدند. طالبان 4 نفر را در ولایات تخار و فاریاب به اتهام خواندن نوت یا ریتم موسیقی بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه 21 دل اعلام کرد ریتم موسیقی حرام است. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، محتسبان امر به معروف قبلا به این افراد هشدار داده بودند که از خواندن نوت یا موسیقی نوت با موسیقی خودداری کنند. طالبان هر نوع موسیقی را حرام می‌داند و پس از بازگشت به قدرت همانند دوره اول حاکمیت خود در دهه 90 میلادی آوازخوانی و پخش موسیقی را ممنوع کرده است. نوت به خواندن اشعار در وصف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفته می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعای خود را برای تمایل به توافق با ایران تکرار کرد و مدعی شد مایل است توافقی در زمینه غیرهسته‌ای شدن با ایران حاصل شود. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی نیویورک پست گفت که می‌خواهم توافقی در زمینه غیرهسته‌ای شدن با ایران انجام شود که من آن توافق را به بمباردمان ترجیح می‌دهم. هیچ کس نمی‌خواهد بمیرد. ترامپ درباره جزئیات هر گونه مذاکرات احتمالی با ایران اظهار نظری نکرد و گفت که به هر حال تمایل ندارم به شما بگویم که قرار است با آنها چه چیزی بگویم، ولی اگر توافق کنیم اسرائیل با آنها حمله نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایرانی ها تصمیم بگیرند آنچه که به آن فکر می کنند انجام ندهند. به ایرانی ها می گویم که معامله انجام خواهم داد. ترامپ درباره این که در ازای این توافق چه چیزی به ایران پیشنهاد خواهد کرد گفت که نمیتوانم این را بگویم، چون گفتن آن خوب نیست، آنها را بمباردمان نخواهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره پایان دادن به جنگ با اوکراین پرده برداشت. دونالد ترامپ گفت که بر این باورم که پوتین به کشته‌ها در میدان جنگ اهمیت می‌دهد و می‌خواهد کشتار متوقف شود. و افزود همه کشته‌های این جنگ جوانانی جوان و زیبا هستند. آنها مثل بچه‌های شما هستند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که برخلاف جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا که باعث شرمساری کشور بود، روابط خوبی با پوتین دارد. ترامپ در ادامه سخنان خود ادعا کرد که طرح مشخصی برای پایان دادن به جنگ اوکراین دارد و امیدوار است که این طرح به صورت عملی شود. و اظهار کرد مردم هر روز دارن میمیرند. جوانان زیبایی مانند پسران من از هر دو طرف و در همه جبهه های جنگ کشته میشوند. جنگ اوکراین بسیار بد است و من میخواهم این لعنتی را پایان دهم. و سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد تنها راه حل پایدار برای باریکه غزه ایجاد یک کشور مستقل و پایدار فلسطینی است که در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی کند. گوترش در حساب کاربری مجازی خود گفت که وضعیت کنونی نمیتواند بازگشت به مرگ و ویرانی بیشتر در غزه را تحمل کند. و همچنین بر ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس دائمی در غزه و آزادی بدون تأخیر همه اسرا تأکید کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب. موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای و از نیستان آبای نای شاید حساب بانگ درای بارت بیام از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
باز آمدی ای جان
باش من قربان تو، قربان تو.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان در مسیر روشنایی قسمت سوم تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف دوستان عزیز شما در قسمت‌های قبل داستان شنیدید جوان به نام امان الله با وجودی که در افغانستان زندگی می‌کرد انقلاب مردم ایران علیه شاه را پیگیری می‌کرد در همین زمان پدرش دچار مریضی میشه و نیاز به عملیات جراحی پیدا میکنه. با تشخیص دکتر با توجه به امکاناتی که دو کشور ایران و هند داشتن باید این عملیات در یکی از این دو کشور انجام میشد. سرانجام تصمیم بر همین میشه که اونا این عملیات را در کشور ایران انجام بدن. اونا به نیت گرفتن یک خانه اجاره‌ای به نشانی که راهنمای معاملات برشان میتن مراجعه میکنن. ولی کسی دروازه را باز نمی کنه. ده همین حین پدر امان الله حالش بد می شود در خانه کسی به نام گروهبان فضلی استراحت می کنه تا حالش خوب شود. گروهبان فضلی و همسرش با هم مشورت می کنن تا منزل پایین خانه خوده و مدت یک ماه به امان الله و پدرش اجاره بدن. از طرف ایران اوضاع ناآرام داشت و در همی گیرودار امان الله توسط ساواک به جرم داشتن اعلامیه و عکس امام خمینی دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. این اعلامیه ها و عکس امام چطور به دست امان الله رسیده؟ آیا امان الله ده همی چند روز با انقلابیون در تماس شده؟ و حالا ادامه داستان را با هم میشنویم.
خیلی عذر میخوام که تنها موندین راستش من و خانومم با هم مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که شما اگه خودتون میخواین میتونین همین طبقه پایین خونه ما رو اجاره کنین
پدر جان شنیدن؟ این که بسیار خوب است من که گپ ندارم پدر جان چی میگین شما؟
بسیار خوب است بچه از گشتنم نجات پیدا میکنم
راست میگین
خدا خیرتون بده با وجودی که ما رو نمیشناسین سر ما اعتبار کردین خدا خیرتون بده
خواهش میکنم من سالهای ساله که توی یه بانک نگهبانم با مردم زیادی سر و کار داشتم یه نگاه ببینم طرف و میشناسم که چی جور آدمیه شما به نظرم آدم های خیلی خوبی هستین
خوبی از خودتون است
سلامت باشین
بازم تشکر
گفتم که کاری نکردیم
فقط به ما یه ساعت مهلت بدین تا بتونیم چند تا خرت و پرت رو از تو خونه در بیاریم. دیگه خونه مال خودتونه دیگه، تعلق به خودتون داره.
زنده باشی بیادر. تشکر. مشکل نیست، ما بیرون میبراییم، چرا که یک چند چیز خریدنی هم به کار داریم. پدر جان، پدر اگه سرحال هستن شیمه داریم کمیال برای ما.
جان پدر، آلی خوب شدیم.
خوب شدن بخیر؟
خوب شدیم.
تشکر. پس ما با اجازه ایتان
از خواهی میکنم فقط یه چیزی.
بله
بفرمایید. بشنویم.
بله.
آخه میدونین حدودن یه ساعت دیگه حکومت نظامی شروع میشه، بهتر که قبل از اون خودتون رو برسون خونه که براتون مشکلی پیش نیاد.
راست میگین. تشکر که خبر دادن. تشکر. بچه‌شم یک ساعت نشده خودمون هم میرسونیم. پدر جون
بریم بچه
پیشتر بریم.
بریم.
بریم. خواهش میکنم.
میشنوی بچه‌م، یعنی اگه مجبور نبودم به این شرایط ایران نمی آمدم.
فعلا شکر خدا کارا را خدا درست کرده پدر جان. خودم اصلا فکر نمیکردم بتانیم هم تو جایی را بگیریم. پدر جان
جان پدر
سر از ثواب خیر میرم پشت کارای بستری شدن شما بخیر.
خیر باشه. فقط بچه‌م یک خواهش مدارم ازید.
چی شده پدر جان؟ چی؟
گوش کن بچه.
بله.
فقط پشت کارهای بستری شدن باش.
خب بچه شم
ایکی مردم چی میگن، چی میخوان، دولت چی میکنه یا چی کارهای کرده نباش.
اوه پدر جان تیراندازیست.
الله الله چی یک تیراندازی. میشنوی دمی تو یک شرایطی که اوضاع امنیتی خوب نیست و هر جای جاسوس است از دانت گپ نگیرم که دبلای خدا میمانی.
چشم پدر جان وش خودم میگیرم.
ساواک ایران از مخوفترین سازمان های امنیتی جهان است، فهمیدی؟
خب گپایتان درست بچشم پدر جان.
گوش کنم گپایتان
درد سر نمیگردم. ولی پدر جان اگه صدها هزار و شاید میلیونها نفری که در سرکان مظاهره میکنن، اقیق شما از ساواک میترسین، میترسیدن که کسی در سرکان نبود. پس معلوم میشه پایه‌های حکومت شاهنشاهی ایران سست شده پدر جان. مردم ایران شاه را نمیخواین، حکومت اسلامی میخواین، این حکومت را نمیخواین.
من میفهمم که اونا شاه را نمیخواین. مردم فکر میکنن دست خالی میتونن ژاندارم منطقه را سرنگون کنن.
فایر کده رئیس.
یک بر قدرت جهان پشت سرش استاد است، حمایتش میکنن. شاه است، ملی خونست.
مگم ظاهر شاه شاه نبود؟
بود. او حامی نداشت، حامی خوب نداشت. از پشت بهش خنجر زدن. شاه ایران پشتش به امریکا گرم است، متحدش است، فهمیدی؟
پدر جان حامی یک نفر که قدرت ده دستش است مردم باشن، باید ملت باشن، نه یک کشور دیگه. فرق است بسیار. باید مردم حامی یک نفر باشه، مردم حامی زمامدار باشه.
تو گپ نمیفهمی. من از گپ زدن با تو به هیچ نتیجه نمیرسم. مقصد اوش خوده بگی کارم به مظاهره ها نداشته باشه.
بچشم پدر جان، بچشم.
تو همراه ما آمده که کمکم شوی تا ما معالجه شوم، جور شوم، باز پس بریم بخیر خانه بریم.
بچشم پدر جان، حوش خوده میگیرم. در یه اوضاع نارامم بچشم حوش خوده بیشتر میگیرم.
چند روز بعد
چی حال است؟ هر شب اوضاع بدتر شده میره. باز خوب شد عملیات پدرم به خیر خوبی انجام شد. اگه یک وقت روی دیوارا چقدر شعار نوشته شده. مرگ بر شاه، الله اکبر، خمینی رهبر. مثلی که از بد رای آمدم، بهتر از خود زودتر به خانه برسم. ای آفرین به جرأتشان، او دوتا اعلامیه پخش میکنن. آفرین به جرأتشان، اگه بگیرنشان که حتما محاکمه میشن. بهتر از من پشتی دیوار پچم، آل مرا نبینن یک دفعه. تور به خدا بگریزن، عسکرها دیدنتان. آفرین آفرین، گریختن. ای ولی اوقع اعلامیه را چی کردن؟ بعید میدانم با خود برده باشن. اونا فایرم کردن طرفشون. خدا کنه که بتانن بگریزن آلو زخمی نشن. مدرک ها، مدرک جرمه که کت خود نمیبرن، اعلامیه را که نمیبرن، یعنی جایی انداختن. صبر کن ببینم عسکرا رفتن. آها رفتن، باید پیشتر برم تا فهمیده شوم. اول باید ببینم عکسا را گرفتن یا جایی انداختن. آها عسکرا رفتن. خب بهتر است نزدیکتر شوم ببینم حدس و گمانم درست است یا نه. کسی مرا نبینه یک دفعه. اینجام که نیست، مگم که دهی خراب انداخته باشن. بله حدس و گمانم درست بود. خدایا سعی کنم کسی مرا نبینه. وردم یا نه، چطور کنم؟ خب باید بفهمم چی پخش میکردن یا نه. خواندنش که جرم نیست. ها آها تاریک است. ای که عکس آیت الله خمینی است، ولی اعلامیه‌اش خوانده نمیشه. چند تا است؟ خیر است، یک چند تایشم میبرم ببینم چی نوشته کده. زیر جمپرم پات میکنم. آه بهتر است. حالا با یه چند تا عکس اعلامیه من چی کنم؟ نه نمی سوزانمشان. به خاطر اینمی عکس ها و اعلامیه خودم دیدیم که جان خود از دست دادن و شهیدم شدن. ولی پدرم 3 روز دیگه ترخیص میشه، اگه اینا رو در خانه ببینه قیامت میکنه. چی کنم حالا؟ خدایا من چی کنم با اینا؟ جایم که نمیشه پت کرد. بهتر از طرف های چاش که مسجد رفتم و مولای مسجد میتونم. آه ای بهتر از ها. یعنی چه؟ کی میتونه باشه؟ خدایا آرختام هست. بابای نکنه یکی مرا تعقیب کرده. دروازه رو خوب با شدت میزنن. بهتر است از پشت پرده سعی کنم. یا خدا مامورم اعلامیه ها رو چی کنم؟ یکسان کجا پت کنم؟ یکسان کجا؟
سازمان اطلاعات و امنیت ساواک.
ببین عوضی، ما رو خرف فرض کردی هان. این داستان رو برای عمه جون تعریف کن تا باور کنه. اعلامیه ها رو از کی گرفتی؟ اینا رو از کی گرفتی؟ با کدوم گروه خرابکاری همکاری داری؟
با هیچ کس. با خدا راستش رو گفتم، از کسی اعلامیه نگرفتی. نگرفتم.
نه اینجوری به حرف نمیای. گوش کن، بهتره حرف بزنی، به نفته. بفرستمت پیش اونا؟
اونا؟
معلوم نیست که دوباره همدیگر رو ببینیم.
من راستش گفتم، باور کن.
اعلامیه ها رو پیدا کردیم. اسلحه رو چی کار کردی؟ به کی تحویل دادی؟ شاید هم قایمش کردی.
نه من جوی...
میدونی با این کارت گروبان فضلی رو تو درد سر انداختی؟ من... بعد جوری هم تو درد سر انداختی.
اصلاح فضلی رو با خدا مبر نداشتیم. دروغ از کی گفته؟ کی گفته؟
نه مثل این که با تو با زبون آدمیزا صحبت کردن بیفایده است.
خب
روشای دیگه ای رو
راستش
رو
گفتم.
خودت خواستی.
من چیز دروغ نگفتیم، باور کنن. من دروغ نگفتیم.
شما فکر میکنین امان الله واقعا در دزدیده شدن اسلحه گروهبان فضلی یا بهتر بگویم صاحب خانش دست داشته؟ آیا امان الله از ساواک جان سالم بدر میبره؟ شما عزیزان میتونین ادامه داستان را در قسمت بعدی شنونده باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان. بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان بسیار گرامی برنامه رسم خوبان. از رادیو دری و با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما عزیزان فرصت همراهی ما را داشته باشید. در یک دو برنامه گذشته درباره خانواده و اهمیت ارتباط خانوادگی با هم صحبت کردیم و درباره ازدواج نکاتی را خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم. در این برنامه بحث را ادامه می‌دهیم و امیدوار هستیم که شما دوستان عزیز تا پایان شنونده باشید. عزیزان همراه، همه موجودات زنده از آغاز تولد تا مرگ مراحلی را پشت سر می گذرانند. آدمی نیز چون سایر موجودات از این قاعده کلی جدا نیست. انسان موجودی است که همواره در حال تغییر و تحول است و همان گونه که بر دامنه آموخته هایش افزوده می شود، نیازها و توانمندی هایش نیز دستخوش تغییر می گردد. یکی از نیازهای مهم انسان نیاز به داشتن همسر و شریک زندگی است. همانطور که می دانید، زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش دارای هویتی مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم تفاوتهایی دارند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوتها میان زن و مرد موجب چرخش امور اجتماع می شود و می تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می گردد. پیام آفرینش این است که مرد و زن هیچ یک از امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. در زندگی مشترک طرفین هم باید به هویت انسانی یکدیگر و هم به طبیعت جنسی و روحی متفاوت هم توجه داشته و احترام بگذارند. در این صورت هر کس جایگاه خود را به عنوان زن و یا شوهر می‌پذیرد و آرزو نمی‌کند در جای دیگری باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی الاصل، پس از بررسی تفاوت دنیای زن و مرد میگوید زن و مرد می توانند یکدیگر را بفهمند و مکمل هم باشند، ولی هیچگاه نمی توانند مثل هم شوند و این به علت تفاوت هایی است که در وجود آنها نهادی نشده است. همانطور که گفتیم، ازدواج رویدادی مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه‌شناختی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه‌جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصولی درست صورت گیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی جامعه و خانواده فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمانی بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان به موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناختی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این رابطه مباحثی چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کمی تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. این نیاز چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد، به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج به وجود آورنده مطمئن‌ترین و آرام بخش‌ترین رابطه‌ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد به زن و انس به او همانا مودت و رحمتی است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این مودت و رحمت خدایی چیزی فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پر التهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاطی روحی و روانی زندگی مشترک را ادامه دهند. تأثیر ازدواج بر سلامت روان موضوع صحبت خانم دکتر مهرنوش دارینی است که در این بخش از برنامه تقدیمتان میکنیم.
یکی از مراحلی که در زندگی انسان رخ میدهد در واقع نیاز به تشکیل زندگی مشترک هست و مستقل بودن هست و اینکه برخی از افراد ممکنه به دلیل تنهایی سلامت روان اونها در واقع صدمه بخوره، این یک موضوعی که قابل بررسی هست و در واقع اگر ما بخوایم از منظر پژوهشی به این سوال پاسخ بدیم، باید آیتم ها و مقیاس هایی که مربوط میشه به شاخصه های سلامت روان در واقع مورد بررسی قرار بگیره، البته با در نظر گرفتن متغیر تأهل و اینکه حالا چند سال از ازدواجشون گذشته، بعد این ازدواج ازدواجی بوده که این افراد موفقی بودن، افراد شایسته بودن، افراد کارآمدی بودن. در مجموع در واقع اگر من بخوام به عنوان یک روانشناس نظر بدم، میتونم بگم در مسیر رشد و در مسیر ارتقای در واقع مسئولیت فردی، مسئولیت اجتماعی و شخصیت افراد میتونه تشکیل زندگی مشترک و زندگی مستقل در واقع میتونه کمک کننده باشه به اینکه فرد احساس مسئولیت پذیریش بره بالاتر و یه سری مهارت‌هایی رو یاد بگیره که این مهارت‌ها کمک میکنه که احساس شایستگی بکنه. احساس شایستگی کمک میکنه به سلامت روان. یعنی من وقتی که احساس عزت نفس دارم، اعتماد به نفسی میگیرم، از مهارت‌هایی که پیدا می‌کنم، مسئولیت‌های زندگی مشترک رو یاد می‌گیرم و اونها رو اجرا می‌کنم، یه احساس رضایتی می‌کنم، احساس خودارزشمندی می‌کنم. این احساس خودارزشمندی تأثیر می‌گذاره روی در واقع بهبود کیفیت سلامت روان به عنوان یکی از متغیرهایی که میتونه مورد بررسی قرار بگیره. بهتر است افرادی که سلامت روان دارن ازدواج بکنن تا سلامت روان اونها در واقع قالب ازدواج و مسئولیت پذیری بتونه بهبود پیدا بکنه، نه اینکه کسی سلامت روان ندارد و میخواهد اقدام بکند برای اینکه ازدواج. یعنی بهتره که اول به این فکر بکنیم که اون افرادی که سلامت روانی دارن معمولا میتونن افراد موفق تری در روابط شخصی خودشون، روابط خانوادگی خودشون باشن. دلیل علمی هم داره، برای اینکه افرادی که سلامت روان رو ازش برخوردار هستن در حوزه‌های اجتماعی، فردی، بین فردی، خانوادگی، افرادی هستن که یه سری مهارت‌هایی مثل کنترل استرس، کنترل خشم، کنترل استراب و خیلی از این مهارت‌ها رو ازش بهره‌مند هستن. خب یه کسی که بتونه یه همچون مهارت‌هایی رو داشته باشه مسلماً در یک رابطه زندگی خانوادگی چنانچه انعطاف پذیر باشه و درک و همدلی داشته باشه میتونه زندگی موفقی تشکیل بده. اینکه مثلا من به این فکر بکنم که من قرار هست که مهارت‌ها رو فقط و فقط در زندگی مشترک یاد بگیرم، بهتره که یه مقداری عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنم و فقط به اون موضوع فکر نکنم. بهتر هست ما قسمت نوید بخشمون اینه، ما وقتی از مهارت‌ها صحبت می‌کنیم و از صفات صحبت نمی‌کنیم، چون صفات شخصیتی‌اند، در وجود یک فرد هستن، شکل گرفته شدن در سنین در واقع کودکی 4-5 سالگی شالوده شخصیت رفته میشه، سری صفات ما داریم. مهارت ها اکتساب کردنی هم. چقدر خوبه که ما مهارت ها رو اکتساب کنیم بعد وارد زندگی مشترک بشویم، ولی این به این معنا نیستش که مثلا اگر کسی هیچ گونه مهارتی رو نداره اصلا نباید ازدواج بکنه. قسمت نوید بخشش اینه که مهارت ها رو میتونه اکتساب بکنه، ولی اگر که ما مثلا کنترل خشم نداشته باشیم، رفتارهای تکانه‌ای داشته باشیم، رفتارهای پرخاشگر داشته باشیم، خب اگر که این رو یاد نگرفته باشیم احتمال اینه که این رو با خودمون به زندگی مشترک ببریم هست، پت خدای نکرده ممکنه که مثلا مشاجرات رو نتونیم کنترل بکنیم، نتونیم هدایت بکنیم به سمت آرامش، به سمت یک زندگی، چون ببینید هدف از ازدواج کسب آرامش ما. و برای اینکه این آرامش رو به دست بیارم، چون افراد همیشه میگن من آرامش رو خیلی دوست دارم، میگیم خب این آرامش رو معنا کن و بعد به آرام بودن خودت نمره بده، امتیاز بده به عنوان کسی که میخوای این زندگی رو تشکیل بدی. و خیلی خوبه که پس من مهارتش رو یاد بگیرم اگر که قرار هست که در واقع زندگی رو تشکیل بدم. ببینید وقتی میخوایم یک کالایی رو خریداری بکنیم، احتمالاً اگر فرد آگاهی باشیم از چند تا متخصصش نظر میگیریم، یا حداقلش اینه که اطلاعاتمون رو راجع به خرید اون کالا بالا میبریم. یه طرف خودرویی رو میخواد بخره، یه وسیله رو میخواد تهیه بکنه، میگرده ببینه که عیب و ایرادی داره یا نداره، و یا اگر که خودش از آدم منظمی البته باشه از وسیله‌ای که داره سعی میکنه مراقبت بکنه. ما چقدر مراقب سلامت روان خودمون هستیم و چقدر برامون مهمه که طرف مقابلمون دارای سلامت روان هست یا نه. این اون قسمتی هست که بهتر مقفول باقی نمونه، بهش توجه بیشتر و خاص‌تری بشه، برای اینکه در مجموع ازدواج از تجرد بهتر هست و ازدواج خوبه که ازدواج کارآمدی باشه، در اون مهارت‌ها رو افراد در واقع بلد باشن. و البته موانعی رو هم داریم، یعنی یک سری از افراد هستن به دلیل اینکه مسئولیت پذیری بالایی ندارن و یا تجاربی رو که خاص زندگی مشترک هست، اینها مثلا قبل از شروع زندگی مشترک ممکنه که اینها رو تجربه بکنن، یه مقداری انگار که رغبتشون رو برای تشکیل زندگی مشترک ممکنه که از دست بدن. و از آن سو ما افرادی رو هم داریم که به شدت مسئولیت پذیرن به دلیل ترس از اینکه شکست بخورن، ممکنه که تن به ازدواج ندن. یعنی لزوما ما نمیتونیم بگیم یه فرد بی‌مسئولیت ازدواج نمیکنه، بعضی از افراد به دلیل افراط در مسئولیت پذیریشون هست که خیلی کمالگرا هستن، خیلی پرفکشنیست یا کمالگرا هستن و دلشون میخواد هیچ خطایی صورت نگیره یا انتخاب اونها هیچ نقصی نداشته باشه، بنابراین یهو به خودشون میان میبینن سالها گذشته و هنوز هم در واقع به دلیل اون ترس دست به انتخاب نزدن و یا نتونستن زندگی مشترک رو تشکیل بدن.
آقای دکتر غلامعلی افروز، روانشناس و محقق ایرانی، در کتاب همسران برتر می نویسد: بدون تردید غالب کشاکش های خانوادگی، بی‌تفاوتی ها، خانه‌گریزی و بدبینی ها به دلیل فقدان آرامش روانی در کانون خانواده و عدم تأمین نیازهای عاطفی و روانی است. به عبارتی فقر عاطفی عامل اصلی این معضلات است. لذا با توجه به این حقیقت می توان گفت که همسران برتر کسانی هستند